پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین می پرسم. 329 10 551 و 2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. مجلس ترحیم و بزرگداشت درگذشت مرحوم آیت الله محمد یزدی عصر امروز به صورت مجازی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. این مراسم با سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری دبیر شورای عالی حوزه های علمیه بعد از نماز مغرب و عشا در حرم کریمی اهل بیت برگزار و به صورت زنده از شبکه های رسانه ملی از جمله رادیو معارف و بستر فضای مجازی پخش می شود. مرحوم آیت الله محمد یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از عمری مجاهدت علمی و مبارزات انقلابی به دلیل کهولت صبح روز چهارشنبه 19 آذر در 89 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. حضرت آیت الله سبحانی نیز در پیامی با تسلیت درگذشت آیت الله شیخ محمد یزدی تأکید کردند آن عالم مجاهد در هر مقامی که بود به دنبال رضای خدا بود. حضرت آیت الله نوری همدانی تأکید کردند شهادت پاداش زحمات شهید دکتر محسن فخری‌زاده برای تلاش در راه پیشرفت کشور بود. ایشان در دیدار فرزند شهید فخری‌زاده افسودند دشمنان تصور نکنند که با شهادت فخری‌زاده سستی در کشور ایجاد می‌شود، چرا که او شاگردان فراوانی تربیت کرد که راه او را به خوبی ادامه خواهند داد. مراسم بزرگداشت شهید هسته‌ای و دفاعی کشور دکتر محسن فخری‌زاده به صورت مجازی از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان یزد نیز برگزار شد. در این مراسم فرزند شهید فخری‌زاده گفت این شهید بزرگوار تمامی زندگی خود را با ایمان و اخلاص برای اطلاع جامعه اسلامی و پیشرفت علمی جمهوری اسلامی ایران صرف کرد. جلسه اعضای کارگروه قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی و کارگروه قرآنی سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی در سازمان دارالقرآن الکریم با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه آقای سباق رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با اعلام اینکه 700 هزار ختم قرآن به نیت سردار شهید در سال گذشته انجام گرفته است افزود امسال نیز پویش ملی ختم قرآن کریم و برنامه‌های قرآنی متنوع دیگری به یاد شهید سلیمانی در سراسر کشور برگزار می‌شود. آقای لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم از نامگذاری 9 تا 19 دی به عنوان دهه بصیرت خبر داد. نگرانی از شیوع کرونا بعد از دور همی‌های شب یلدا. معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مشترک ستاد مقابله با کرونا استان اردبیل و قرارگاه طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از مردم همه مناطق کشور خواست تا دور همی و تجمع خانوادگی را به حداقل رسانده و شب یلدا امسال را به صورت مجازی برگزار کنند. دکتر حریچی وضعیت کنترل شیوع کرونا در کشور را شکننده خواند و تأکید کرد
کوچکترین بی احتیاطی میتونه فاجعه رو بیافرینه. مثلا یلدای ما که بالاخره یه سنت خوبی بوده، صله ارحامی بوده، احترام به بزرگترایی بوده، ولی میتونه دوباره بیماری رو به اوج برسونه. درخواست ما از مردم اینه که مثل 13 بدر، مثل دهه اول محرم منت بذارن، بر ما همکاری بکنن، امسال یلدا رو مجازی برگزار کنیم.
جلوه دیگر از مهربانی و همدلی مردم ایران اسلامی. بسیجیان، خیران و نهادهای مردم همدان دست در دست هم در چهارمین مرحله کمک‌های مؤمنانه به یاری نیازمندان شتافتند.
یکی از اهمیت‌هایی که این بسته کمک‌های مؤمنانه داره اینه که خانواده نیازمندی که شناسایی نشدن در این حالا تحت پوشش این کمک‌ها قرار می‌گیرن.
بسیجیانی که اینجا پا به میدان همدلی گذاشتن از جنس مردمی‌اند که این روزها کرونا بیش از دیگران آزارشون داده.
هر جا که ملت نیاز به کمک داشته باشن در هر عرصه‌ای بسیج باید فدایی و پیشگام باشه و همینطور هم هست. در این شرایط اقتصادی که الان هست شما مستثمر هستید، بسیج پای کار آمده تمام قد.
حضور ما نشونه اینه که ما بسیجی ها از مردم هستیم و واقعا مردم رو دوست داریم. الانم واقعا حالم خیلی خوبه، اومدم بعد در اینجا دارم به هم نوع خودم دارم کمک میکنم.
فرقی ندارد چه سن و سالی داشته باشی، پای کمک در میان باشد سرباز وطن میشوی.
اومدم اینجا به عنوان یه سرباز کوچک تا کمک کنم هیچ سفره خالی نباشه.
بیشک طعم شیرین این کمک های مؤمنانه یکی از خاطر انگیزترین لحظاتیه که تلخی این روزها رو از یادها خواهد برد. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. رئیس دفتر رئیس جمهوری شب گذشته به نمایندگی از سوی آقای روحانی با حضور در منزل مرحوم حجت الاسلام محمد علی شهیدی با خانواده آن مرحوم دیدار و گفتگو کرد. مرحوم حجت الاسلام شهیدی که 9 آذر به علت بیماری درگذشت، از سال 92 به مدت 7 سال معاونت رئیس جمهور و ریاست بنیاد شهید و ایثارگران را بر عهده داشت. بخشی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز کادر درمان برای مقابله با کرونا با هزینه 1,700,000,000 ریال از محل نیات واقفان خیراندیش خراسان رضوی تامین شد. معاون فرهنگ اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت تا کنون اقدامات دیگری در زمینه مبارزه با شیوع ویروس کرونا و کمک به آسیب دیدگان از این بیماری شامل توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی از محل نیات واقفان، خیران و مراکز افاق بقاع متبرکه خراسان رضوی انجام گرفته است. بخشش 17 میلیارد تومان اجاره بها در همدان. مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان تصریح کرد از شروع موج اول شیوع کرونا تا کنون با همکاری ظرفیت‌های مردمی، مالکان منازل و واحدهای تجاری بیش از 17 میلیارد تومان در حوزه اجاره بها بخشیدند که پویش سود کمتر، برکت بیشتر در موج سوم نیز با توجه به شرایط اقتصادی حاضر دنبال می‌شود. 300 بسته معیشتی با اجرای طرح شهید سلیمانی در خوی توزیع شد. فرماندار خوی با بیان این مطلب اعلام کرد از زمان آغاز شیوع بیماری کرونا، خیرین و واقفان شهرستان بیش از 100 میلیارد ریال برای مبارزه با این بیماری اهدا کردند. بیماران مبتلا به کرونا در استان کرمان با کمبود پلاسما روبرو هستند. مدیر کل انتقال خون استان کرمان با بیان اینکه با همت مردم کمبود خون نداریم، اما کمبود پلاسما برای درمان بیماران مبتلا به کرونا همچنان وجود دارد و تقاضا داریم بهبود یافتگان کووید 19 که 28 روز از بهبودی آنها می‌گذرد برای اهدای پلاسما مراجعه کنند. پارلمان مجازی ایران شروع به کار کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق این سامانه تعاملی جدید درباره مهمترین طرح‌ها و لوایح با مردم مشورت می‌کنند و نظرات و پیام‌های مردمی را دریافت می‌کنند.
مجلس شورای اسلامی نهادی برآمده از خواست مردم در جهت قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن است.
تصویب شد با 232.
اما با هدف تعامل و مشارکت بیشتر مردم با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، پارلمان مجازی ایران راه اندازی شد.
ما نیاز داشتیم به اینکه یک فضایی را ایجاد کنیم که همه مردم و همه نخبگان بتونن به راحتی با نمایندگان خودشون در مجلس شورای اسلامی گفتگو بکنن. پارلمان مجازی ایران اصلا فلسفه وجودیش همینه.
نمایندگان از طریق پارلمان مجازی درباره مهمترین طرح‌ها و لوایح با با مردم مشورت و نظرات و پیام‌های آنان را دریافت می‌کنند. حجت الاسلام حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس:
الان در پارلمان مجازی ایران این امکان فراهم شده که هر کاربر میتونه هر طرح یا لایحه‌ای که نمایندگان در دستور کار دارند در کمیسیون‌ها یا در صحن علنی اینها رو در اختیار بگیره، تک تک مواد و تبصره‌های اینها رو باز کنه، نسبت به هر کدوم از اینها مثل یک نماینده مجلس رأی بده.
پارلمان مجازی ایران منحصر به قانونگذاری نیست و در حوزه نظارت هم فعالیت می کند. دفاتر مجازی نمایندگان نیز در سامانه پارلمان مجازی طراحی شده که هموطنان می توانند درخواست ها و سوالات خود از نمایندگان را از این دفاتر با مراجعه به آدرس اینترنتی ir.vp.ir پیگیری نمایند.
مدیر حوزه های علمیه از برگزیدگان جشنواره علامه حلی در یزد تجلیل کرد. آیت الله عرافی در این آیین با تاکید بر اهمیت پژوهش و تحقیق گفت: پایه های علوم حوزوی را باید مهم شمرد و همچنین در تحقیق و پژوهش باید سوژه یابی و موضوع یابی به عنوان یک هنر خاص مورد توجه قرار گیرد. مدیر حوزه های علمیه به استادان حوزه ها توصیه کرد سال یک اصل پژوهشی تهیه کنند و تقویت زیرساخت ها در این عرصه را مورد تاکید قرار داد. کاشان پایتخت نهج البلاغه. شهرستان کاشان از 21 مهر امسال به مدت 2 سال به عنوان پایتخت نهج البلاغه کشور نامگذاری شد. نخستین جلسه شورای هماهنگی این طرح ملی نیز با حضور مسئولان استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان ولی فقیه در استان اصفهان و کاشان و دیگر مسئولان برگزار شد، استاندار اصفهان با بیان اینکه نمود پایتختی نهج البلاغه کاشان را باید ابتدا در بین مدیران و مسئولان مشاهده کرد گفت:
در راستای اجرایی کردن ترویج فرهنگ والای نهج البلاغه و تعمیم و تسری این فرهنگ در کل کشور و بلکه در کل دنیا برای شیعیان از حضرت آقا امیرالمؤمنین داشته باشیم، بالاخره واسه یه سری ساختاری را مشخص بکنیم.
آیت الله طباطبایی نماینده ولی فقیه در استان اصفهان هم انتخاب کاشان را به عنوان پایتخت نهج البلاغه برای استان و ایران بسیار مهم دانست و گفت:
بعضی از بزرگان که اولین ترجمه نهج البلاغه را به فارسی کردن اهل کاشان بودند، حالا هم ملا فتح الله، هم سید فضل الله که باز راوندیه، و فعالیت‌های خوبی که بچه‌های 7-8 ساله، 10-12 ساله که در کاشان در رابطه با نهج البلاغه دارن، که بعضی از جوان ها هم نهج البلاغه حفظشونه، هم قرآن حفظشونه، با اینکه نوجوان هستن.
در پایان نشست احکام اعضای شورای هماهنگی استان اعطا شد و از لوح افتخاری پایتختی نهج البلاغه ایران رونمایی شد. محمود مدرسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
خلاقیت عنصر اصلی در فعالیت‌های تبلیغی است. مدیر کل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی در نشست مشترک اداره کل تبلیغ تخصصی و مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: کار فرهنگی و تبلیغی بدون خلاقیت و نوآوری معنای پیدا نمی‌کند. باید توجه داشت که خلاقیت محوری یک عنصر اصلی در فعالیت‌های تبلیغی می‌باشد. آقای جعفری با اشاره به ارزیابی مبلغان و فعالیت‌های آنان خاطرنشان کرد: راهبرد جدید دفتر تبلیغات موجب شده است که فعالیت‌های تبلیغی مبلغان متخصص به صورت کاملاً فعال در مواجهه با مخاطبان دنبال شود. در پایان به آگاهیتان می‌رسانم امروز جمعه 21 آذر 1399 هجری شمسی برابر است با 25 ربیع الثانی 1442 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12، غروب آفتاب 16:56 و اذان مغرب ساعت 17:16 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما.
خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف که اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان رسوندند. اما بنشینیم پای سخنان حکیمانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع نشانه های حسودان به مدت حدود 20 دقیقه.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمتها که بحث من هم حکمتهای نهج البلاغه است.
حکمت 58،
حکمت 40،
حکمت
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. بحث ما در ارتباط با کلمات قصار نهج البلاغه بود با عنوان اخلاق در نهج البلاغه. حکمت 225 نهج البلاغه رو مطرح میکنم که در ارتباط با حسادت امیرالمومنین میفرماید العجب لقفلت الحساد عن سلامت الاجساد. من تعجب میکنم از آدمای حسود که از سلامت جسم خودشون غافلن، کاری که نمیتونن بکنن، فقط خودشونو مریض میکنن، اذیت میکنن، هرس میخورن، پروندهشون رو سنگین میکنن، غیبت میکنن، هی عرض میکنم احساس کمبود میکنن. الحسد و رأس العیوب، حسد رأس عیوب و صفاته. این حدیث قدسی است. خدا فرمود حسود سه تا مشکل اساسی داره. یقول الله تعالی، خدا فرمود الحاسد و عدو و نعمتی. اول اینکه دشمن نعمت منه، تو چه کار داری من به اون پسر دادم، به این دختر دادم، یا به تو پسر دادم به اون دختر، نعمت دیگه. عدو نعمت منو منکره. مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی فرمودن رفتم بالا سر یک کسی که هم درس من بود، عالمی بود، داشت جان میداد، هر چه کردم که لا اله الا الله بگه نگفت، العیاذ بالله. برگشت گفت خدا ظالمه، خدا ظالمه، چرا تو مرجع شدی به جایی رسیدی و من الان دارم از دنیا میرم با این علم؟ ببینید اینها یه نکاتیست، یه نکاتیست. اینی که بزرگان ما، شخصیتهای ما توجه به این مسائل زیاد داشتن. حسادت این صفت رذیلهیست که اولین مشکلش اینه، دشمن نعمت خداست. دو، متسخطون لفضلی، فضل من رو این داره از بین میبره، خب من خواستم به این یه چیزی بدم. و سوم فرمودن غیر و رازن به قسمی، یعنی آدم حسود رضا درش نیست، آدم حسود کفران نعمت داره. لذا جناب لقمان، میدونید لقمان پیغمبر نبوده، حکیم بوده، خدا تو قرآن از او مطلب نقل کرده. اخیراً هم این حکمت نامه لقمان چاپ شده، یه وقت بگیرید مطالعه کنید، دارالحدیث چاپ کرده، یعنی هر چی لقمان به پسرش گفته تو یه جلد جمع‌آوری کردن و چاپ کردن، هم آیات قرآن که خب مشخصه، هم چون خیلی از حرفای لقمان به پسرش تو قرآن نیست، فقط 7 آیه تو قرآن، هم سوره لقمان اشاراتی داره، ولی بقیهش تو احادیثه. امام صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، خیلی روایت قشنگه. ما وقتی میگیم امام صادق دیگه این میشه حدیث، این میشه حدیث امام صادق. ولی خب یه آدمی چقدر رشد میکنه که امام از اون مطلب نقل میکنه، امام از اون مطلب. من در روایات دیدم گاهی امام صادق میفرماد ابازر اینطور گفت، مردم ریختن دور ابازر گفتن یا ابازر مثلا ما چرا از قیامت میترسیم، از مرگ میترسیم؟ ابازر گفت چون دنیاتونو آباد کردید، آخرتتونو خراب کردید، خب میترسید. امام بفرماید قال ابوذر، خدا بفرماید تو قرآن آسیه اینطور گفت، از قالت، خدا از قول حضرت آسیه زن فرعون مطلب نقل کرد. این میرسوند که حرف خوب خوبه. حتی امام امیر المومنین تو نهج البلاغه اشعاری داره که مال خودش نیست، جمع‌آوری هم کردن چاپ شده، چون حضرت تو نهج البلاغه هم مثل داره هم اشعار داره. اکثر این اشعار و مثل‌ها مال خودش نیست، مال دیگران، حضرت بهش استناد کرده. حالا فرمود لقمان، اذ قال لقمان لابنه یا بنی للحاسد ثلاث و علامات، اگه حسود رو میخوای بشناسی پسرم، حسود سه تا علامت داره. اینو خوب گوش بدید، لقمان به پسرش میگه حسود سه تا علامت داره. یک، یتملق اذا شهد، توی رود چاپلوسی میکنه. اه خونه خریدی؟ ماشاءالله بارکالله، مبارک باشه، چه خونه خوبیه، انشاءالله توش عروسی بگیری، انشاءالله توش مکه بری شام بدی، جلو رود خیلی خوشحال شدم. آره قسمم گاهی میخوره این تو رو. یقتاب و ازا قاب، وقتی پشت سر میره از کجا آورده با این حقوق همچین خونه ای، خمسشو داده حلال حروم کرده، ما مگه کارمند فلان جا بودیم میخریدیم، ما مگه یه همچین کاری دست این میشه، چطور شد؟ این بدترین صفته، متاسفانه آدم در افرادی میبینه، میبینه. یعنی این خیلی بده که الان فضاهای مجازی هم به کمک این صفات اومده دیگه، به کمک کارهای خوبم اومده. آقا 50 سال، 20 سال، 30 سال یک کسی خانده، خدمت کرده، منبر رفته، مدعی کرده، حالا یه جایی یه چیزی هم ممکنه دقت نکرده، یعنی هرسش و طرف از این طریق میخواد روی اون شخص خالی کنه. من یه وقتی یکی از آقایان یه اشکالی گرفته بود، اشکالم وارد نبود، جزئی بود، خب تذکری دادن، من توضیح دادم، باز تذکر، باز توضیح، باز تذکر، آخر گفتم آقا جان ببخشید چون خودت نیستی، دیگران گفتن، حسادته. الان دیگه من یقین کردم این حسادته، این نقد غیر از حسادته، نقد غیر از حسادت، نقد با سازندگی است، نقد با ذکر نکات خوبه. بله ما هیچ کدوم معصوم نیستیم، ممکنه آقا شما تو این دایره منابر، تو این دایره مدداهی، تو این دایره قلم، خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی علی الله مقامه الشریف، یکی از ویژگی های مهمشون این بود که چتر بود، اقشار مختلف رو یه وقتی آقای میگو ازش پرستم نظرتون راجع به فلانی چیه، حالا اسم اون آقا رو نمیگه که خیلی با اون آقا بد بوده، نظرتون چیه؟ ایشون فهمون خوبی داره بدی هم داره، خوبیاشو بگید بدیاش هم نقد کنید، سیاه و سفید رو با هم ببینید. خب من گاهی گفتم کاش یا صدا و سیما پخش کنه یا ما بریم مطالعه کنیم یک دور مذاکرات مجلس خبرگان شهید بهشتی رو گوش بدیم، یک دور. این امام فرمودن ما در هفتم تیر مردان متعهدی رو از دست دادیم که مصداق اشداء علی الکفار رحماء و بینهم بودن. این تعریف تعریف کمی نیست، این تعریف مال اصحاب پیغمبره. ما انسانهای متعهدی رو از دست دادیم که مصداق اشداء علی الکفار رحماء و بینهم بودن. مرحوم شهید بهشتی واقعا حسادت بهشون شد، محسود بود، حسادت از اقشار مختلف، از درون حوزه بعضیا، از بیرون حوزه، از دانشگاه، نمیتونستن این رشد رو ببینن، نمیتونستن این ترقی رو ببینن، نمیتونستن این تعالی رو ببینن، در صورتی که او هرگز خودش رو ندید. میگفت یه خانم اومد تو دادگستری شروع کرد فحش دادن، شوهرش رو اعدام کرده بودن، حالا منافق بود، خاطرشاخچی بود، نمیدون. اون آقایی که حالا اون آقا هستن الان و من مکتوب دارم، حرفشون مکتوب دارم اگر خواستید بهتون میدم،
فرمودن آقای بهشتی منو خواستن، فرمودن اگر به من فحش میده کارش نداشته باشید، اگر به نظام و قوه قضاییه فحش میده باش برخورد کن، نذارید. اما به من هرچی توهین میکنه بذارید بکن، به من هر که هرچی گفت من گذشت. تو جریان بنی صدر یه جمله قشنگی نقل شده بود که فرموده بودن اون قصه دوتا زنی که آمدن پیش امیرالمومنین، یه بچه رو آوردن، این میگه بچه مال منه، اون میگه بچه مال منه. حضرت دیدن که بالاخره حالا الان اون موقع که آزمایش‌های امروزی نبوده، یعنی آزمایش خون بگیری ببینیم بچه مال کیه، فهمیدن اب نداره، نصفش میکنیم، نصفشو میدیم به تو، نصفشو میدیم. آقا که این کارو نمیکرد که، یه تدبیره. مادره گفت آقا بچه مال من نیست، مال اینه بهش بدید. آقا فهمیدن بچه مال اینه، این که دلش سوخ، اینی که گفت بچه رو بدید به اون. این تعبیر از یکی از عزیزان بود اول انقلاب، میفرمودن که این انقلاب فرزند ماست، ما نباید نصفش کنیم، که نباید قربانیش کنیم. بنی صدر و امثال بنی صدر مثل اون دایه بودن، اصلا کاری با این انقلاب نداشتن، اینا موج سوار بودن، اومدن یه موجی سوار شدن، به دردشون هم نمیخوره، با لباس زنانه فرار کردند. این انقلاب مال این خانواده شهداست، مال این انقلابیای زندان رفته است، اینا دلشون میسوزه، لذا خیلی جواب کوتاه میان. اب نداره آقا، بذار به من فحش بدن، بذار به ما ناسزا بگن، بذار یه جایی هم اصل نظام حفظ بشه. اینیست که باید روش توجه بشه. حسادت گاهی موجب میشه انسان حقانیت افراد رو نبینه. فرمود تو چهرت تملق میکنه، پشت سرت غیبت میکنه. سه، یشم تو بالمصیبه، منتظر یه اتفاقی برات بیفته شماتت کنه. دیدی ما گفتیم، حالا دیدی چطور شد؟ یه جایی ما کم بیاری، رأی نیاری، عرض میکنم از صحنه خارج بشی، یه شکستی، یه حرفی بالاخره پیش میاد دیگه. سه چیز تو زندگی حسوده: تملق، غیبت، شماتت. اینم نکته بعدی. آخرین نکته‌ای که عرض کنیم، البته دو تا نکته است، یکیشو کوتاه میگم، یکیشو توضیح میدم. حسادت گاهی بر قدرته. زبیر به حضرت امیر حسادت میکرد، خودش هم گفت اطلو با ما تطلو، من همین حکومت رو میخوام. در صورتی که حضرت امیر این قدرت رو زیر بارش نرفت جز به خاطر مردم. البته امامت امام با مردم نیست، امامت امام با خداست. مشروعیت امام، حتی پیغمبرم تو این امر دخالت نمیکرد، فرمود خدا یا ایها الرسول بلغ. مشروعیت امام با خداست، مقبولیتش با مردم، مردم به صحنه نیان امام بره کنار. کما اینکه ائمه ما سالها از صحنه سیاسی به معنای اداره کشور کنار بودن. گاهی بر قدرت، گاهی بر ثروت، گاهی بر خانواده است. خب داداشای یوسف، چرا یوسف نخواند؟ چرا حسادت؟ حتی من دیدم، حالا یادم نیست کجا دیدم، که قتل هابیل توسط قابیل، حالا یه بخششون بحث قربانی بود، یه بخشش حسادتی بود که به خانواده هابیل داشت، چون همسر خوبی داشت هابیل، قابیل حسادت میکرد. گاهی حسادت، حالا تو اقشار همسن و سال، همکار، من نمیخوام مثال بزنم که وقتی به کسی بر بخوره، گاهی بیشتر این اتفاق میفته، بیشتر این اتفاق میفته. شما ببینید 5 تا پسر تو خانه، مثلا 2 تا ازدواج کردن، اون سوم میگه من ازدواج کنه، آقا انقلتا شروع میشه. بابا به این بیشتر داد، برای ما خونه گرفت، برای اون تالار گرفت، به ما پراید داد، به اون پژو داد. دیدید اشکالات از توی همین عروسی ها، ازدواج ها، بی اختیار گاهی این حسادته، اصلا خود طرفم نمیفهمه، خودش هم نمیفهمه. بابا حالا این بچه الان بار این زمینه، ما ازدواج کنه، کمکش کنی. بابا اون رو نداشت بر تو بگیره، حالا داره برای این میگیره، تو هم خوشحال باش. حتی بین خانوم ها گاهی اتفاق میفته این حسادت، گاهی روی ثروت، گاهی روی قدرت، گاهی روی علم، بله، گاهی روی دینه، روی تدین. امام جواد چرا به شهادت رسید؟ یه حسادت. علما نتونستن تحمل کنن حکمی که او صادر کرد. خب بحثمو جمع کنم با آخرین نکته، و اون این است که حدیث داریم اگر حسادت برات اتفاق افتاد ترتیب اثر نده. بالاخره سوء ظن هم برای آدم پیش میاد. چند تا صفت اگه ظاهر نشه گناه نیست. یکی سوء ظن. من الان گمان بدی به شما پیدا کردم. به یه دلیل آیا خانم با شما قدم میزنه یا شما رفت تو خونه فلانی. خب حالا